ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. کانون صنفی معلمان مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان در ایران را اقداماتی تروریستی دانست. آلمان اقدام جمهوری اسلامی در اخراج دیپلمات‌هایش را غیر قابل قبول توجیه کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر کرد. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشد هستم. دعوت میکنم 15 دقیقه خبر و گزارش از رادیو فردا بشنوید. در ادامه واکنش ها به مسموم کردن سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران، کانون صنفی معلمان با انتشار بیانیه این مسمومیت ها را اقداماتی تروریستی خواند و از عدم واکنش جدی مسئولان به شدت انتقاد کرد. این نهاد صنفی در بیانیه‌اش فرض قوی درباره دلایل انجام حملات شیمیایی به مدارس را بازپس گرفتن دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی از طریق ایجاد هراس در دختران و خانواده‌های آنها دانسته و تأکید کرده که همه شهروندان و نهادهای صنفی و مدنی باید در این باره اقدامات قانونی و اعتراضی انجام دهند. کانون صنفی معلمان از تمامی نهادها و دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی از جمله نهادهای امنیتی و وزارت آموزش و پرورش خواسته تا به سرعت در مورد شناسایی عاملان حملات اخیر اقدام کرده و آنها را به مردم معرفی کنند. وزارت امور خارجه آلمان تصمیم جمهوری اسلامی در اخراج دو دیپلمات این کشور را قابل انتظار اما غیر قابل توجیه خوانده. آلمان میگوید دیپلمات‌های این کشور کار اشتباهی انجام ندادند. آلمان پیشتر دو دیپلمات جمهوری اسلامی را در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد عنصر نامطلوب خوانده و آنها را اخراج کرده بود. جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی روبوده شده و زندانی در ایران است که به تازگی به اعدام محکوم شد. حال وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در اقدامی تلافی جویانه دو دیپلمات آلمانی را عنصر نامطلوب اعلام و از ایران اخراج کرده است. در دومین روز از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. پیشنویس این بیانیه که توسط بریتانیا آماده شده و نمایندگان رسمی 54 کشور آن را امضا کردند می افزاید ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران از جمله اعدام نوجوانان هستیم. این بیانیه می گوید سرکوب اعتراضات اخیر در ایران برای ده‌ها تن از بازداشت شدگان حکم اعدام صادر شده است و مسئولان کشور به دنبال صدور احکام اعدام بیشتری هستند. این بیانیه می‌افزاید مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت کننده در اعتراضات یا به عنوان ابزاری برای ایجاد ترس در مردم با هدف مأیوس کردن مخالفان مورد استفاده قرار گیرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه دامون گلریز تحلیلگر سیاسی در هلند را جویا شده است که معتقد است حرف با کلام با عمل متفاوت است.
بسیار غم انگیزه و نشون دهنده ریاکاری که غرب در قبال با جمهوری اسلامی و مردم ایران اتخاذ میکنه. نه فقط امریکا هفته پیش تمدید کرد معافیت تحریم صدا و سیما رو، یک نوع عادی سازی در ژنو با عبداللهیان دیدار کنند، سفیر سوئیس رو از طرف امریکا به قم بفرستن و از این طریق در عمل دوباره امید داشته باشند به احیای برجام، چیزی که دیروز معاون وزیر دفاع امریکا در مجلس نمایندگان امریکا در یکی از این گفتگوها مطرح کرد در مورد 84% غنی شدن اورانیوم که تنها راهش بازگشتن به برجام. این نشان دهنده ریاکاری غرب در خصوص شعارهای حقوق بشری از یک طرف و اعمالشون که برای مماشات با حکومت تمام تلاششون رو گذاشتن. نمونه دیگری از شعار و بیانیه از یک طرف و عمل از طرف دیگه، عمل این هستش که نه فقط با امیر عبداللهیان که به دنبال دروغگویی بود در ژنو رفتن، بلکه حتی به اقامتگاه امیر عبدالحیان رفتن. آقای مارتین گریفیتس که معاون بشر دوستانه و کمک‌های اضطراری دبیرکل سازمان ملل هست، کمیسیار عالی پناهندگان، سازمان بین‌المللی مهاجرت، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل در ژنو، همه اینها به دیدار امیر عبدالحیان در ژنو رفتن در کنار سه مقام وزیر امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از فنلاند بگیرید تا بلژیک و نروژ، اون هم نروژی که همون روز گزارش پلیس امنیتش مطرح کرد که ایرانیان دو طبیعتی در نروژ توسط جمهوری اسلامی و سفارت جمهوری اسلامی در نروژ در حال حمله سایبری هستند، ایمیل هاشون هک میشه و غیره. این نشون دهنده اینه که ما با ریاکاری از طرف غربیان، امریکا و اروپا در مواجهه با خیزش انقلابی مردم مواجه هستیم و این وظیفه من و شما هست که این رو به مردم از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی بکنیم.
آقای گلریز، با توجه به تحلیلی که ارائه کردید، پس شما تصور می‌کنید که دیدارهای اخیر اپوزیسیون و اونهایی که در کنار هم جمع شدن، از کنفرانس امنیتی مونیخ بگیریم تا بسیاری دیدارهای دیگه، چگونه پیامدهایی داشته؟
غرب، اروپا و امریکا به دنبال اصلاح حکومت، در صورتی که مردم ایران به دنبال برافکندن حکومت هستند و سفرهایی هم که تا الان انجام شده بسیار تاثیرگذار در فضای فشار افکار عمومی در غرب، آگاهی رسانی به مردم ایران، ترسیم امید به اینه که در آینده مردم به هر حال افرادی هستند که میتونن از نهلهای فکری مختلف میتونن نقش بازی بکنن، ولی گفتگو کردن صرفاً با مقامات قانونگذار، با پارلمان‌ها، حقیقتش اینه که خیلی کمکی نمی‌کنه، چون واقعیتش موضوع سیاست‌گذاری توسط دولت‌های غربی است. ببینید، این مقامات به هر حال نمادهای مردمی که طور مثال در دانشگاه جورج تاون کنار هم نشستند و حتی گسترده تر از اون، تا الان توسط دولت مردان جدی گرفته نشدند و بیشتر استفاده شدن برای اینکه بخوان فشار رو روی جمهوری اسلامی بیشتر بکنن. غرب به دنبال مماشات با حکومت، این رو حکومت متوجه شده، به خاطر همین هم هستش که حتی حاضر به بالای 80% اورانیوم غنی شده بره یا کمک‌های خودش رو به روسیه گسترش بده و از این طریق فشار بیاره روی اروپایی‌ها. مشخصاً متأسفانه کمک‌ها و دیدارهایی هم که در خارج از کشور انجام شد مهمه، ولی تأثیرگذار و تعیین کننده نیست برای تغییر سیاست‌های غرب در قبال حمایت از مردم ایران.
آقای گلریز، با این حساب از دیدگاه شما تأثیر بر معترضان ایرانی و همچنین مردم ایران چه خواهد بود؟
آگاهی که به نظر من رشد کرده در این سالهای گذشته، نشون دهنده اینه که شاید برای نخستین بار در تاریخ 100 سال گذشته ایران، و همیشه ایران میدونید در طول تاریخ متأثر بوده از کشورهای بزرگ، از ابرقدرت‌ها، از کشورهای قدرتمند دنیا در این 100 سال گذشته، ولی این به نظر من نخستین باره که مردم ایران متوجه هستند و میشن و عملاً با تلخی البته به این آگاهی میرسیم همه ما که فقط باید روی خودمون تکیه بکنیم و شعارهای حقوق بشری این کشورها بیشتر برای افکار عمومی داخل در بهترین حالت، ولی در واقعیت هنوز به دنبال مماشات با حکومت هستند. در عمل این تنهایی به گمان من که تلخی اون رو همه ما احساس میکنیم، به طور مثال فشاری که روی ایران اینترنشنال گذاشته شد برای اینکه از لندن به واشنگتن برن توسط پلیس امنیت بریتانیا، یا نمونه های دیگه که صحبتش رو کردیم، نشون دهنده اینه که ما تنهاییم، مردم ایران تنهان، ولی این تنهایی اتفاقا از قدرته و این تنهایی هست که میتونه آینده رو رقم بزنه. خیلی نمیشه روی حساب غربی ها حساب باز کرد و این رو کسانی هم که نماد بلندگوی مردم ایران در خارج از کشور هستن باید بفهمن و باید در سیاست گذاری خودشون مد نظر قرار بدن. منظورم اپوزیسیونه که فقط و فقط روی پای خودمون میتونیم بایستیم و نه چیز دیگه.
تنها یک روز پس از سخنرانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. از دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی در هلند می‌شنیدیم. دامون گلریز می‌گوید کلام و بیانیه با عمل و اقدام جدی بسیار متفاوت است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارش آژانس بین المللی انرژی، درآمد صادرات نفت و گاز روسیه در ژانویه گذشته حدود 40% کاهش یافته. ماه فوریه تولید نفت به سطح پیش از تحریم بازگشت و از ابتدای ماه جاری یعنی ماه مارس میلادی، روسیه در تلاش برای افزایش قیمت‌ها، تولید و عرضه نفت در بازار بین المللی است و آن را کاهش می‌دهد. همزمان رئیس گازپروم درباره راه حل‌های مسائل صادرات گاز روسیه با مقامات ایرانی در تهران تبادل نظر کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد به دلیل تعیین سقف برای بهای نفت روسیه توسط کشورهای غربی، درآمد این کشور در ماه ژانویه 40% کاهش یافت. بر اساس این گزارش، درآمد روسیه از صادرات نفت و گاز در ژانویه 2023 حدود 18.5 میلیارد دلار بود، در حالی که در ژانویه سال گذشته به حدود 30 میلیارد دلار می‌رسید. فاتح بیرول، مدیر عامل آژانس بین‌المللی انرژی، پیش‌بینی کرد کاهش درآمد روسیه در ماه‌های آینده بیشتر می‌شود و در میان مدت به دلیل عدم دسترسی به فناوری و سرمایه‌گذاری شدیدتر نیز خواهد شد. او افزود غرب با اقداماتی که انجام داده به اهداف خود برای حفظ ثبات در بازار بین‌المللی و کاهش درآمد روسیه از محل صادرات مواد هیدروکربن دست یافته. از سوی دیگر، روزنامه کامرسانت گزارش داد ماه فوریه شرکت‌های نفتی روسیه حدود 2% نسبت به ماه قبل تولید روزانه خود را افزایش دادند و تقریباً به حجم پیش از آغاز جنگ رسیدند. اما بر اساس این گزارش، سود آنها به طور قابل توجه کاهش یافته، چرا که پس از وضع تحریم‌ها بسیاری از مشتریان خود را از دست دادند. هزینه‌های حمل و نقل به آسیا برایشان بیشتر از اروپا است و در ضمن ناچارند نفت خود را با تخفیف بیشتر بفروشند. از این گزارش برمی‌آید پیش از تحریم‌ها هر بشکه نفت اورال معمولاً چند دلار ارزان‌تر از برند فروش می‌رفت، اما پس از تحریم‌ها این تخفیف در موارد 40 دلار بود. گزارش های متعدد دالبران است که این سیاست روسیه ایران را نیز به ارائه تخفیف های بیشتر مجبور کرده. در تلاش برای افزایش بهای نفت، روسیه از چهارشنبه در صدد است تولید روزانه نفت خود را 500 هزار بشکه کاهش دهد. بودجه دولتی روسیه به شدت به درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز وابسته است. اما در پی آغاز جنگ این کشور علیه اوکراین، اروپا مصمم است به وابستگی خود به سوخت‌های فسیلی روسیه پایان دهد. اتحادیه اروپا از دسامبر 2022 سقف 60 دلاری برای هر بشکه نفت صادراتی روسیه تعیین، واردات نفت از طریق محموله‌های دریایی را ممنوع و صادرات فناوری و تجهیزات مورد نیاز پالایشگاه‌های روسیه را تحریم کرد. از اوایل فوریه تحریم فرآورده‌های نفتی روسیه نیز به اجرا درآمد و برخی گزارش ها حاکیست در نتیجه جمع این محدودیت ها روسیه هر روز بیش از 170 میلیون دلار متضرر می شود. به تازگی الکسی میلر رئیس گازپروم از آن کرد که طی سال گذشته میلادی صادرات گاز روسیه به اروپا با سقوط 84% به پایین ترین میزان از سال 1991 میلادی رسیده. در حالی که روسیه به دنبال مسیرهای جدید برای صادرات گاز خود می‌گردد، رئیس گازپروم در هفته‌های اخیر از چند کشور آسیای میانه و سه‌شنبه از ایران دیدار کرد. در جمع‌بندی رایزنی‌های وی با مسئولین ایرانی، گازپروم در بیانیه اعلام کرد مسیرهای گسترش همکاری مورد بررسی قرار گرفت. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان، شماره پیامگیرهای رادیو فردا بدین ترتیب است: 00420221122112 و همچنین 2113. تکرار میکنم: 00420221122112 و 13. و اما آخرین خبر این که خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته به نقل از دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد که برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر شده است. کمتر از دو هفته پیش روزنامه سازندگی با تیتر بزرگ طغیان گوشت گزارشی از رسیدن قیمت این کالا به کیلوی 500,000 تومان منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش، وزارت ارشاد روزنامه سازندگی را توقیف کرد. حالا قوه قضاییه میگوید این گزارش مطلب خلاف واقع نداشته و بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوشت به تحریر درآمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی که جرم‌انگاری شده باشد مشاهده نکرده است. دعوت میکنم از شما شنوندگان خوبمون که آخرین خبرها رو در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید. عزیزان خدا نگهداره تک تکتون. 45 دقیقه دیگر مجله شبانگاهی.